نه همین ایده رو ور میداره میره بیرون مرز ایران، از این ایده این استفاده میکنن، چون اونجا ریسک میکنه صنعت، اینجا نمیکنه متاسفانه.
متشکرم استاد زهرا امام جمعه، رئیس محترم پردیس بین المللی عرس دانشگاه تهران، میزبان ما بودن و افتخار میکنیم از مجموعه رادیو گفتگو که خدمتشون بودیم، توفیق بود برای ما.
من هم متشکرم از شنوندگان شما، هم خداحافظی میکنم انشالله برای دفعه بعد.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. تشکر میکنیم از همراهیتون و دعوت میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار،
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
راختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح دوباره دریچه ها به جهان گشوده خواهد شد. ما دوباره پنجه به خورشید می کشیم و به دیوار صیقلی سعادت خواهیم آویخت و چنگ خواهیم زد به بخت نکوی خیش. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز یک شنبه 22 مهر ماه 1403. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم و امیدوار باشیم که شما هم فرصت کنید تا انتهای برنامه حوالی 8 و 20 دقیقه با ما با صبح گفتگوی امروز همراه باشید. مثل همیشه موضوعات مختلف و متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم و امیدواریم که با شنیدن این موضوعات آنچه که به ذهن دارید رو به ما انتقال بدید در طریق راه‌های ارتباطی که وجود داره. اگر نقدی هم دارید با ما در میان بگذارید، موضوعاتی که در ذهن دارید رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا توی صبح گفتگو مطرحش کنیم از طریق راه‌های ارتباطی که وجود داره. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست، دو شماره تلفن هم داریم 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این دو شماره برنامه، این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. We'll be right back. امروز یه سوال پیامکی هم داریم و ازتون میخوام که درباره این سوال با ما همراه باشید، بفرمایید نظرتون رو. و اون سوال این هست که مقصر آلودگی هوا کیست؟ 30,000 10,35. و آرزوی ما داشتن یک روز خوب همراه با سعادت و سلامت و دستیابی به موفقیت هست. این آرزوی بچه های صبح گفتگو هست تقدیم شما در آغاز یک شنبه آغاز هفته. انشالله که امروزتون همراه باشه با سلامتی و موفقیت. سوال پیامکی رو فراموش نکنید. مقصر آلودگی هوا رو چه کسی چه کسانی چه ارگانی نهادی سازمانی میدونید به 30,000 10,35 ارسال کنید. همراه ما باشید با صبح گفتگوی امروز و تقدیم بهترین آرزو. صبح شما بخیر باشه. توی صبح گفتگوی امروز بعد از بررسی مسائل منطقه با حضور کارشناسان متخصص در این حوزه میخوایم بپردازیم به سرشماری کشاورزی 1403، سفر آقای رئیس مجلس به بیروت و همینطور افزایش شدید قیمت برنج هندی و پاکستانی که چه ماجرایی پشت این افزایش هست و همینطور درباره تعرفه های سلامت و لزوم بازنگری در این تعرفه ها، البته درباره بیانیه سه کشور اتحادیه اروپا علیه نتانیاهو و مصرف بهینه گاز برای عبور از بی‌دغدغه زمستانی ها موضوعات امروز هست. سوال پیامکی رو هم فراموش نفرمایید. پرسیده بودیم ازتون که مقصر آلودگی هوا کیست؟ به 301035 حتما بفرستید پیامک ها و پاسخاتون. میهمان ارجمند ما در بخش اول جناب آقای دکتر پورطالب، کارشناس ارشد مسائل منطقه و بین‌المللی. آقای دکتر سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
صبح شما بخیر، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید در این ابتدای صبح. آقای دکتر پورطالب، می‌خوایم با شما درباره مسائل منطقه هم صحبت بشیم، اتفاقاتی که در حال افتادن هست. ما سالگرد اولین سال عملیات طوفان الاقصا 7 اکتبر رو پشت سر گذاشتیم. وقتی که طوفان الاقصا آغاز شد، نتانیاهو و کابینش اعلام کردند که هدف ما نابودی حماس هست. خب این نابودی که محقق نشد، جبهه های جدیدی گشوده شد. گشودن جبهه های جدید یکی از مطلوب های نتانیاهو و دولتش بود. خیلی علاقه داشتن، علاقه شدیدی داشتن که کشورهای دیگه، دولت های دیگه، گروه های دیگه، جبهه های دیگه هم به جنگ اضافه بشوند. خب الان به شمال هم آغاز شده این درگیری ها، جبهه درگیری در جبهه شمال هم به شدت ادامه داره. بپرسیم اول اون قسمت اول رو، چرا اون هدفی که در مد نظرشون بود، نابودی حماس، هنوز محقق نشده و هنوز میبینیم که از غزه موشک، راکت به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک میشه؟
در خصوص بحث نابودی حماس و اون چیزی که مد نظر سوال جناب عالی و دوستان هست، ببینید طوفان الاقصا یک شکست همه جانبه دکترین دفاعی اسرائیل بود، طوری که ما میتونیم بگیم در شرایطی که از 7 اکتبر سال گذشته تا الان دستاوردهای تاریخی برای اسرائیل، برای حماس داشته این بحث طوفان الاقصا. خیلی این سوال و مطرح شبهه رو مطرح میکنند که چون اسرائیل، چون فلسطین بحث طوفان الاقصا رو راه انداخت، پس اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه، توی این شبهه‌ای که خود اسرائیلی ها دارن رسانه‌هاشون محک میزنن و صحبت میکنن از این موضوع. ولی ما باید بیاییم به سبقه تاریخی این موضوع بپردازیم. 75 ساله که اسرائیلی ها دارن مردم بیگناه فلسطین رو به خاک و خون میکشن و الان به دنبال نابودی حماس هستن. سالهای ساله که این موضوع رو مد نظر دارن، نه اینکه از الان ما بگیم به خاطر این شرایط طوفان الاقصا بوده. از رهبران گذشته‌ای که داشتن تا الان که اسماعیل هنیه است رو به شهادت میرسونن. نابودی حماس عملا ما میتونیم بگیم که امکان پذیر نیست، چرا که محور مقاومت حامیان بزرگی داره. در زمین نکته رو خدمتون عرض کنم، توی بحث نابودی حماس، حماس و محور مقاومت تفکر شخص نیست که بخواد با شهادت یک شخص، با کشته شدن یک شخص اون موضوع به پایان برسه، بلکه تفکر مقاومت هست که در برابر ظلم به پا خواسته و همیشه به دنبال این نکته هستن که در شرایطی که وجود داره این موضوع رو مد نظر بگیرن که یک تفکر مثل مقاومت با حمایت ها و پشتیبانی های کشورهای منطقه و همسایه ها داره اتفاق میفته. اگر الان حماس از بین بره، مطمئنن حزب اللهی هست که جایگزین اون بشه، مطمئنن الحوثی های یمنی هستن که محور مقاومت رو تقویت میکنن، هشت و شعبی های عراق هستن که این موضوع رو تقویت میکنن. پس عملا ما میتونیم بگیم که نابودی حماس وجود نداره که بخوان در اون موضوع بخوان صحبت کنن. و همچنین ما همون بحث شکست همه جانبه دکترین دفاعی اسرائیل رو میتونیم مثال بزنیم که توی مباحث مختلف بزرگترین شکست اطلاعاتی رو توی دوران تاریخی خودش، البته تاریخ جعلی که برای خودشون ایجاد کردن رو ما میتونیم مثال بزنیم.
با این وصفی که شما فرمودید، با این شکست، آیا ما باید شاهد ترسیم و طراحی دکترین جدیدی باشیم؟ آیا این میل به گشودن جبهه های جدید رو باید ذیل این دکترین جدید تصور کرد؟
قطعا همینجوری. شما ببینید وقتی که توف شکست این شهادت سید حسن نصرالله رو با عنوان یک نظم منطقه‌ای ابراز میکنن، مطمئن باشید اینها بعد از گذشت چند دنبال دکترین جدیدی هستن. ولی یک موضوعی که مد نظر ببینید، سالهای متمادی باز مسائل مختلفی رو مد نظر میگن، چه از طرف آمریکا، چه از طرف رسانه های اسرائیلی. شما یک موضوعی رو که همیشه مد نظر هست، بحث خیلی جالبه اینه که هر موقع یک جنگ نیابتی در منطقه ایجاد میشه، شما اگه یادتون باشه بحث خاورمیانه بزرگ یا به وجود آوردن داعش یا هر مسئله دیگه ای رو که هر از چنگایی اتفاق میفته مد نظر بگیرید، بعد بیایید سر موضوعات مختلفی مثل دکترین ها یا نظم منطقه جدیدی که میخواد اتفاق بیفته صحبت کنه. وقتی ما میگیم بحث نظم منطقه ای، یعنی بحث سیاست های نوینی که میخوان مد نظر. ولی ما باید با توجه به پیروزی های محور مقاومت، این نظم منطقه ای رو که اونها از آن میکنن به نفع خودمون ازش استفاده کنیم. و در شرایط فعلی به خیلی نکته جالبی من دیروز داشتم مطالعه میکردم، میبینم که روز گذشته یک قرارداد بیش از دو میلیارد دلاری بین کشورهای مثلا آمریکا و امارات، آمریکا و قطر داره بحث فروش تسلیحات ایجاد میشه. وقتی همچین اتفاقی میفته، اولا اسرائیل داره یک جنگ نیابتی از طرف آمریکا برای فروش تسلیحات آمریکایی رو بیشتر اداره میکنه توی منطقه. این نکته رو خیلی دقیق ازش نباید بگذاریم. نکته دوم بحث اینه که بیشتر تقریبا 20 روز کمتر از 20 روز به انتخابات آمریکا باقی مونده. تو این شرایط فعلی دو تا نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، آقای ترامپ و خانم کاملا هریس، هر دو بر ضد ایران بیانیه صادر میکنن. آقای ترامپ عملا به اسرائیل اعلام میکنه که شما به از طریق هسته‌ای ایران رو نابود کنید. بعد خانم کاملا هریس اعلام میکنه، بیانیه میده که ایران بزرگترین دشمن منطقه ای ما هست. وقتی که همچین مواقعی رو، موضوعاتی رو ما مد نظر میگیریم و میبینیم که در آمریکا چه اتفاقاتی داره میفته و در منطقه چه اتفاقاتی داره میفته، پس باید منتظر یک ترسیم دکترین جدیدی باشیم که از طرف آمریکا داره اعلام میشه. و این موضوع حتما با چالش‌های جدیدی هم مد نظر است.
تو این دکترین جدیدی که داری ترسیم میفرمایید و راجبش صحبت میشه که احتمالاً همین اتفاق خواهد افتاد، آیا آسیب زنندگیشون بالاتر خواهد رفت؟ آیا ما باید نگران اوضاع احوال منطقه باشیم؟ آیا آنچه که رسوند از 7 اکتبر پارسال به این ور، قرار هست تو این دکترین جدید میزان آسیب زنندگی به مردم فلسطین هم بالاتر بره؟
ببینید قطعا همینجوریه. وقتی دشمن ما دنبال این هست که ما رو نابود کنه، پس اتفاقا باید این مد نظر داشته باشیم که در شرایط فعلی، در شرایطی که دشمن به دنبال فروش تسلیحات خودش هست، دشمن به دنبال ایجاد یک نظم منطقه‌ای هست، قطعا این دکترین هم ممکنه به ضرر ما هم تموم بشه. البته ما هر موقع کشورهای غربی مثل آمریکا دنبال یک دکترین بودن، خوشبختانه با یک میگیم با یه پادزهری اونو خونسا کردن. شما ببینید توی نظم توی خاورمیانه جدید، ایران رو میخواستن به چندین تکه تقسیم کنن یا عراق رو به چندین تکه تقسیم کنن و این اتفاق عملا نیفتاد. بعد توی چند روز گذشته یک نقشه روی یکی از یونیفورمای سربازان اسرائیلی منتشر شد خیلی سر و صدا کرد. این مبحث بحث این بود که قسمت‌های مختلفی رو، یعنی اونها به دنبال بحث اسرائیل بزرگ هستن، یعنی به اون چیزی که الان دارن قانع نیستن که ما بگیم سرزمین موعودی که خودشون برای خودشون بافتن به قانع نیستن و دنبال بزرگی هستن. یعنی دنبال این بودن که فکر کنم اگه اشتباه یادم درست باشه بس سوریه رو کامل از بین ببرن، بحث لبنان رو از بین ببرن، 50% نمیدونم عراق بود، یه مقداری از عربستان، یه مقداری از مصر بود. یعنی عملا مبحث 20 سال پیشی که مطرح کردن به لحاظ جامعه جغرافیای آب، شما ببینید بحث نیل تا فرات و به عنوان یک موضوع بزرگ و یک دکترین بزرگ برای خودشون مد نظر قرار دادن که عملا باید یک اسرائیل بزرگ صورت بگیره، شکل بگیره که ما خیلی راحت باشیم. و این موضوع در قبال شما موضوع مشاهده میکنید که همون بحث طرح خاوری، یعنی بزرگی که یک زمانی اگر درست خاطرم باشه بحث خانم کلینتون مطرح کردن یا بوش پدر بحث محور شرارت رو مطرح کردن توی طرح خاور میانه بزرگ، باز هم همین اتفاقات افتاده بود. ایران چندین تکه، نمیدونم عراق چندین تکه، عربستان چندین تکه، بحث مثلا شیعه نشینش و بحث سنی نشینش، یعنی عملا از نیل تا فراتی که اینها امروز صحبتش رو میکنن در گذشته هم اتفاق افتاده. و این مطمئن باشید که باز هم مسئولین حداقل کشور ما به دنبال این هستن که در مقابله با این موضوع دکترین های جدید رو انشالله طراحی و ارائه بدن.
اگر اشتباه نکنم ایده اولیه خاورمیانه بزرگ که اصطلاح سیاسی هم هست توسط بوش، جورج دبلیو بوش پسر، ابداع شد و خاورمیانه جدید و خاورمیانه بزرگ رو طراحی کرده بودن، حالا با ویژگی های خاص خودش. آخرین نکته، دیروز نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل هر نوع انتساب عملیات 7 اکتبر به جمهوری اسلامی و طراحی و عملیاتش رو فاقد اعتبار دونسته بودن. چرا اینقدر اصرار دارن که به یک جایی به ویژه به جمهوری اسلامی منتسب بشه، طراحیش، اجراش یا ایدهش؟
ببینید این موضوع رو که مرتب دارن به ایران میخوان این موضوع رو، این موضوع 7 اکتبر اعتبار التصاب کنن، منتسب کنن به ایران، یک ایده جدید نیست. سالهای ساله که هر موقع اتفاقی در رژیم صهیونیستی میفته، در منطقه میفته، میخوان به ایران منتسبش کنن موضوع رو. اما این مد نظر داشته باشید خود سران حماس، خود سران حزب الله این موضوع رو مطرح کردن که اصلا و ابدا توی بحث طراحی و اجرای بحث عملیات 7 اکتبر هیچ کسی خبر نداشته که اصلا اتفاق میخواسته بیفته که برسه به اینکه ایران بخواد در این موضوع دخالتی داشته باشه. انتصاب کردن این موضوع بیشتر جنگ روانیه که این روزها دارن راه میدادن. شما ببینید توی رسانه های مختلف مباحث و شایعات مختلفی رو، جنگ روانی های مختلفی رو شروع به کار کردن. شما هم توی چند روز گذشته ببینید چند مورد در خصوص سردارگانی چه رسانه های مختلفی دارن مسائلی رو مطرح میکنن، چه موضوعات و شایعاتی رو دامن میزنن. خب اون جنگ روانی که رژیم صهیونیستی به دنبالش هست همیشه داره این هم موضوع رو عملیاتی میکنه. یعنی عملا ما هم یک جنگ واقعی رو داریم، یک جنگ سایبری و یک جنگ روانی رسانه‌ای رو ما میتونیم داشته باشیم. مطمئن باشید جنگ سایبری و رسانه‌ای و روانی تخریبش بیشتر از جنگ واقعی، شاید من به اذعان میتونم بگم این موضوع رو مد نظر داشته باشیم، بیشتر هست. و این جنگ روانی که در جامعه باعث میشه اتفاق بیفته از طریق یک جنگ ترکیبی، باعث و بانی همه موضوعاتی میشه که در آینده به مرور زمان یک جنگ شناختی رو بر علیه ما وجود میاره. اما برگردیم به سر اصل موضوع ما که چرا هر نوع انتصابی رو ما داریم رد میکنیم. ما واقعا توی بحث 7 اکتبر شما میگیم هیچ نقشی رو ایران نمیتونست بازی کنه تو این زمینه. یک اتفاقی بود که اگر نمی افتاد مطمئن باشید خیلی از اتفاقات جدیدی در منطقه رخ میداد، در شرایطی که اسرائیل به دنبال ایجاد یک کوریدور بود، یک کوریدور بین اسرائیل و امارات، یک کوریدور بین اسرائیل و عربستان، و داشتن سفارتخونه های جدید در کشورهای عربی باز میگردن. به لحاظ اقتصادی هم این موضوع برای اونها خیلی میتونست کمک کنه، ولی خوشبختانه این 7 اکتبری که اتفاق افتاد، یعنی یک بازی دو طرفه بود. اگر 7 اکتبر اتفاق نمیافتاد مطمئن احتمال این که مثلا حماس دچار درگیری ها و حتی از بین رفتن خیلی از مسائل مشکلاتشون بشن بیشتر بود تا اینکه بخواد سکوت کنه و هیچ اتفاقی رو 7 اکتبر ایجاد نمی کرد. پس مطمئنن این 7 اکتبر یک سابقه، ما میتونیم بگیم یک دوران تاریخی جدیدی رو در منطقه و برای حماس و حزب الله و مقاومت ایجاد کرده.
سپاسگزارم آقای دکتر پورطالب، متشکرم از حضورتون، متشکرم از توضیحاتی که بیان فرمودید، آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم، روز خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين. يا ارفع شمخة عز في وطني لجبين، يا ارفع شمخة عز في وطني لجبين. قالوا إرهاب أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان، من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان. فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن، يعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حتى الإدمان. حضارة أمريكا في القرن الواحد والعشرين، الحقد سينمو في الأطفال سيربى في خلجات جميل. شكرا، فاليوم مئات منا صاروا استشهادين، وغدا ألف فملايين ويدور الدور على الباغين. اشعر بيت استشهادك باسم ابن الدر وباسم جنين، اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي، اقوى من ذره استشهاديا من فلسطين. يا ارفع شمخه عز في وطني لجبين.
سوال پیامکی امروزمون این بود که مقصر آلودگی هوا رو چه کسی میدونید؟ دوستان پیامک فرستادن، 915-5597 گفتن دولت که زیرساختها رو بعد از 40 سال فراهم نکرده، 912-6028 گفتن سیاست زدگی وزارت صنعت و سازمان حفاظت محیط زیست، و 915-3538 توضیحاتی رو دادن، گفتن یک راه بهینه مصرف به یک راه بهینه تنظیم مصرف بنزین که یک راه بهینه تنظیم مصرف بنزین که مباحث تولید توزیع عادلانه بنزین، جوانی جمعیت و کاهش ترافیک و آلودگی هوا و کاهش تصادفات رو در بر دارد، تصویب جایگزینی ماهانه 30 لیتر بنزین رایگان